این بار ابن سعد قرت ابن قیس را مأمور این پیام کرد. او به لشکرگاه امام آمد و اسلحه خود را به نگهبانان چادر امام تسلیم کرد و خودش به حضور امام رسید. در اولین نگاه او به حسین حالتی که نه دیدنی و نه شنیدنی است در او به وجود آمد و گفت: ای فرزند رسول خدا، چرا به این سرزمین آمدی؟ من از طرف ابن سعد آمدم که همین پرسش را از تو بکنم. حسین علیه السلام گفت: مردم این خطه و این شهرها نامه هایی به من نوشتند و مرا به جانب خود دعوت کردند، اظهار بیعت و وفاداری نمودند که نامه هایشان نزد من است. اکنون از من می پرسند که چرا بدین شهر آمدم. بدین سبب آمدم و اکنون اگر همین مردم بخواهند که بازگردم، همین کار را می کنم. قره گفت: نفرین باد بر کسانی که چنین نامه ها نوشتند و چنین تعهد ها کردند و اکنون همه آنها در اردوگاه دشمنان تو گرد آمدند که بر تو شمشیر بکشند و از پایت در آورند. قره این سخنان را گفت و از حضور امام رفت. در بیرون چادر حبیب بن مظاهر به او گفت: ای قره، می روی؟ تو نیز به لشکرگاه و سپاهیان خطاکاران پیوسته می شوی و بر ضد فرزند رسول صلی الله علیه و آله و سلم شمشیر می کشی؟ همین جمله کوتاه و کلمه های مختصر چنان تأثیری در وجود قره کرد که گفت: نه، من نمی روم. یکی را نزد ابن سعد بدرستید تا بگوید قره بهشت را بر جهنم و پاکی را بر ناپاکی ترجیح داد و به امام پیوست. عبیدالله ابن زیاد، والی و امیر بصره و کوفه: من وقتی که به کربلا ورود کردم، پیک خود را برای حسین فرستادم و از او پرسیدم برای چه به این سرزمین آمده و مقصودش چیست. او جواب داد که مردم این سرزمین به من نامه نوشتند و از من خواستند که به سوی آنها حرکت کنم. حالا اگر شما خواهان من نیستید و خواهان دیگری هستید، من از همین راهی که آمدم باز می‌گردم. این نامه را ابن سعد با چابک سواری به کوفه فرستاد و همان روز این جواب را گرفت: به عمر سعد، فرمانده نیروی عراق. نامه شما را دریافت کردم و بر مطالب آن آگاه شدم. به حسین بگو که باید خودش و همه اصحابش با یزید بیعت کنند. اگر چنین کاری بکند، درباره‌اش تجدید نظر کنم. عبیدالله ابن زیاد. با دریافت این نامه، ابن سعد شخصاً از حسین ملاقات خواست. این ملاقات در گوشه صحرای دور از لشکرگاه ولی در چشم‌انداز افراد آن تشکیل گردید. در همان دیدار اول، وارستگی و جذابیت سیمای زیبای حسین تأثیر عمیقی در ابن سعد گذارد. لحن سخت او را به لحنی ملایم تبدیل داد. او در خود نیروی ندید که بتواند با حسین به طوری که ابن زیاد می‌خواست به سختی و خشونت گفتگو کند. از امام درخواست کرد که با یزید به ظاهر بیعت کند و این قائله را ختم نماید و امام مخالفت کرد. این جلسات متوالی شد. خولی ابن یزید که از طرفی با امام دشمنی دیرین داشت و از طرف دیگر خواهان و عاشق مقام فرماندهی این سپاه بود، به عبیدالله گزارش محرمانه داد که ابن سعد با حسین مشغول سازش است و اگر در این امر غفلت کنی، شمشیرهای لشکر عظیمی که زیر فرماندهی خود دارد بر تو کشیده می شود و آن وقت چاره نتوانی کرد. عبیدالله از این گزارش دلواپس شد، نامه سختی به ابن سعد نوشت که در آن تذکر داد: شنیدم هر شب با حسین جلسه تشکیل می دهی و طرح دوستی و مودت می ریزی و این جلسات تو تا تا پاس بسیاری از شب ادامه دارد. به مجرد دریافت این نامه به حسین بگو بیدرنگ به حکم و دستور من درآید. اگر اطاعت کرد چه بهتر، و اگر نه آب را بر او و خاندان او ببند تا مجبور به تسلیم و اطاعت شود. و این امر را هم تو بدان که من آب را بر یهود و نصارا حلال می دانم و بر حسین و خاندان او حرام. سعد پس از دریافت این دستور بیدرنگ 500 سوار جنگجو در اختیار عمرو بن حجاج گذاشت و او را مأمور کرد که آب را بر حسین به لشکریانش ببندد. بعد حجر بن هر را با 4000 سوار مأمور شریعه غازریه کرد که مراقبت نمایند حسین و اصحابش حتی یک قطره آب از آن نهر بر ندارند. این عده با عده شرس بن ربعی سرتاسر نهر غازریه را تا مسافتی بس دور زیر نظر گرفتند. این دستور بیدرنگ از صبح 8 محرم اجرا شد. لشکریان حسین به هیچ وجه آماده این کار نبودند. سپاهیان حسین تشنگی را در روز اول هر طور بود تحمل کردند. جرعه های چند که آب داشتند آن را برای خردسالان و اطفال ذخیره کرده بودند. ولی رفته رفته بر اثر شدت گرما و آفتاب سوزان آب اندکی که در مشک‌های خود داشتند تمام شد و قطره ای آب برای آنها باقی نماند. بزرگ و کوچک یاران و افراد خاندان حسین لبه تر نداشتند. در همین روز و همین احوال حبیب ابن مظاهر اسدی به امام عرض کرد قبیله اسد با من خیشی دارند و در همین حدود کنار فرات و در باغات آن منزل دارند. اگر اجازه دهی من به سویشان روم و از آنها استنباط کنم. امام موافقت کرد. حبیب به سوی آنها شتافت و پس از مذاکره با آنها توانست 90 نفر آنها را همراه بیاورد. ولی در بین راه دیدبانان و نیروی ابن سعد که به مراتب فزونتر از آنها بودند آنها را به عقب به سوی منازلشان راندند و حبیب به دشواری توانست خود را به امام برساند. ظهر آن روز باز از دور سواران بسیاری دیده شدند که از طرف کوفه می آمدند. این شبل بن ذوالجوشن بود که با سواران بسیار از کوفه آمده بود تا به ابن سعد آخرین اخطار را بکند و بگوید در کار حسین به نرمی و ملایمت رفتار نکند. چه ابن سعد نامه مجددی به عبیدالله نوشته بود و از او خواسته بود که اجازه دهد حسین یا به مدینه برگردد یا به نقطه دیگری برود. این نامه موقعی به دست عبیدالله رسید که شمر در مجلس او حضور داشت. چون بران آگاه شد گفت ای امیر، پسر سعد در کار حسین مسامحه و دست به دست میکند و میخواهد او را از چنگ تو خلاص کند. اگر چنین شود و حسین از کربلا برود، هیها، دیگر دست تو به او نمی رسد و نیروی تو بر او فائق نیاید. من حاضرم به سوی عراق بروم و کار حسین را تمام کنم. اگر دیدم پسر سعد در امر او مسامحه می کند، او را برکنار می کند و خود فرماندهی لشکریان را به عهده می گیرم و خاتمه به این قائله بزرگ می دهم. شمر وقتی که با نیروی تازه نفس خود به سرزمین کربلا رسید، امر را به پسر سعد ابلاغ کرد. نامه عبیدالله را به او داد. وقتی که این نامه را ابن سعد خواند، خطاب به شمر گفت ای شمر، بد آمدی و خبری شوم آوردی. من رأی و عزم عبیدالله را تغییر داده بودم، تو نگذاشتی و خدا تو را نابود کند. پس از آن بود که پسر سعد پیشی برای حسین فرستاد و او را آگاه ساخت که عبیدالله با هیچ یک از پیشنهادهای او موافقت نکرده و آخرین امر و دستوری که فرستاد و من ناچارم ابلاغ کنم این است که یا باید تسلیم شوی و یا آماده کشته شدن باشی. این خبر همان ساعت میان اصحاب حسین منتشر شد. 72 تن خیشان و پیروان امام که حسب المعمول برای ادای فریضه پنجگانه به چادر امام حاضر می شدند هنگام نماز مغرب که فریضه را به جا آوردند همه منتظر شدند که امام برایشان سخن بگوید. حسین پس از نماز رو به اصحاب خود کرد. که پشت سر او در صفوف نماز جماعت نشسته بودم و خطابه بسیار مختصری برایشان ایراد کرد. بهترین نیایش و ستایش را به درگاه الهی میبرم و در همه احوال حمد و ثنای او میگویم که چنان پیامبری برای من فرستاد و دانش قرآنی به ما عطا کرد و راز دین را به ما آموخت. به ما گوش شنوا، دیدگان بینا و دل دانا عطا کرد و ما را شکرگزار خود ساخت. پس از آن لازم می دانم که بگویم من اصحاب و یارانی با وفاتر و بهتر از اهل بیت خود ندیدم. خدا به شما پاداش و اجر این همه خوبی هایتان را بدهد. من گمان می کنم روز ما در مقابل این دشمنان فردا پایان می آید. من در کار شما اندیشه کردم و مساله شما را در نظر آوردم. همه شما آزاد هستید که از همان راهی که آمدید بازگردید. هیچ گونه ملاحظه و پایبندی نسبت به من نداشته باشید. این شب تیره و تار شما را در خود پوشیده نگه می دارد و دیدگان هیچ کس شما را نمی بیند. پس همین تاریکی شب را برای خود مرکوبی بدانید و از اینجا دور شوید. هر یک از شما دست یک تن از اهل بیت را بگیرید و در شهرها و آبادیها پراکنده شوید. برای اینکه این قوم به دنبال من و در صدد کشتن من هستند و اگر بر من دست یافتند از غیر من صرف نظر می کنند. این بیانات را که تمام کرد سکوت بهتابری بر همه این 72 تن مستولی شد. پیش از اینکه کسی سخن بگوید ابوالفضل اظهار کرد: ای برادر، سوگند به خدا می خوریم که ما هرگز چنین کاری نکنیم و بعد از تو نمی خواهیم زنده بمانیم که در این دنیا زیست کنیم. پسر و برادر و برادرزادگان آن حضرت نیز همین گفتند. حضرت رو به فرزندان عقیل کرد و گفت: ای فرزندان عقیل، قتل پدر والا مقامتان برای شما کافی است. دیگر شما خود را به خطر نیندازید و جان خود را به سلامت در ببرید. من این اجازه را به شما می دهم. آنها گفتند: ای فرزند رسول، ما چگونه شما را تنها گذاشته و برمیم؟ برویم به این خیال و اندیشه که زندگانی چند روزه خود را دریابیم. به خدا که چنین نکنیم و از این عمل بیزاریم. ما در رکاب تو با دشمن جنگ میکنیم و با کمال میل همان سرنوشتی را میپذیریم که به تو رو میکند. ما جان خود را سپر جان تو قرار میدهیم تا در برابر تو کشته شویم و به دانجا رویم که تو خواهی رفت. این است خوشحالی و شادکامی ما. مسلم ابن اوسجه برخاست و گفت: ای فرزند رسول خدا، ماییم که با ایمان و عقیده دست بیعت به تو دادیم و تا آنجا آمدیم که به مرگ برویم. مرگ چیست؟ یک ننگ بزرگ و یک خاموشی ابدی اگر شخصی ایمان و عقیده خود را از دست داده باشد، و یک سرفرازی بزرگ و زندگی جاویدان اگر در راه عقیده و ایمان خود کشته شده باشد. مگر ممکن است ما شما را در میان این صحرای سیاه شده از دشمن رها کنیم تا مگر جان خود را حفظ و حراست کنیم؟ ما در رکاب تو می جنگیم تا نیزه های خود را در سینه دشمنانت بشکنیم و اگر شمشیر ما شکست خورد شد با سنگ به دشمنانت حمله کنی. ای حسین ابن علی، به تو میگویم اگر بدانم که فردا کشته میشوم، آنگاه دوباره زنده میشوم، آنگاه مرا زنده بسوزانند و خاکستر مرا برباد دهند و 80 بار این امر را تکرار کنند، باز من از تو جدا نمیشوم و دست از جنگ با دشمنانت بر نمیدارم. پس از او سعید ابن عبدالله برخاست و پس از او زعیر ابن قین، و هر کدام مطلبی را در یاری حسین اعلام داشتند. وقتی که امام این نعره های ایمان و شجاعت را از همراهان خود شنید، گفت: ای مردم آزاد، بهشت درهای خود را به روی شما گشوده و پیامبر خدا و آنان که در راه حق و حقیقت کشته شده اند انتظار قدوم شما را دارند و به استقبال شما شتابانند. پس با همان دلاوری بیهندای خود از عقیده خود و دین خدا و آیین پیامبر او و از اهل بیت او دفاع کنید و خدا بزرگترین اجر و پاداش را به شما می دهد. تاریخ نویسان اسلامی نوشتند که این 72 تن افراد حاضر پس از این گفتار امام و شرف و توصیف او از بهشت گویی بهشت را به چشم دیدند و زندگی فردای خود را مشاهده کردند. اینان جانبازان مرگ طلبی بودند که هزاران زندگی درخشان را در آن نهفته می دانستند. فردای آن روز بود که به محمد ابن بشر حزرمی از میان سپاهیان دشمن خبری آوردند. خبر این بود که پسرت را به جرم همکاری تو با حسین در کوفه دستگیر کردند و او را خواهند کشت، مگر تو درگاه حسین را ترک بگویی و به سپاهیان ابن زیاد ملحق بشوی. محمد ابن بش چنین جواب داد: من فرزندم را در راه خدا می دهم و به حساب او می گذارم. من نمی خواهم او اسیر باشد و من باز زندگی کنم. چه بهتر که این زندگی را در راه او و اهل بیت پیامبرش از دست بدهم. امام به او گفت: خدا تو را بیامرزاد. من از پیمان و بیعت گذشتم. اقدام در آزادی فرزندت کن که من نیز خوشنود می شوم. محمد برای آخرین بار گفت: جانوران و درندگان بیابان گوشت من را زنده بخورند اگر به چنین کار پستی تن در دهم و تو را تنها بگذارم و جان خود و فرزندم را در ببرم. ننگ و مرگ برای من همین است و افتخار زندگی حقیقی همان که در میدان نبرد با مردانگی در خاک و خون خود جان بدهم. شب عاشورا فرا رسید. شب دهم محرم 61 هجری. ما آرام و رنگ پریده بر این دشت ستمگری و مظلومیت، بر این دشتی که نام مرگش زندگی و نام زندگیش مرگ شد، آهسته آهسته بالا آمد. بالا آمد که دو تضاد اندیشه و فکر بشری و دو تضاد صفت انسانی را در دو طبقه مردم تماشا کند. در آنجا چه دیده؟ خون و اندوه دید یا شادمانی؟ به یقین شادمانی و سروری که در چادرهای 72 تن فداکاران حسین دید، سرور و شادمانی مطمئن، بی دغدغه و بدون کمترین دلهره بود. ولی سرور و شادمانی که در لشکریان بسیار عمر بن سعد دید، پر از دغدغه و تشویش و آکنده از دلهره و ترس بود. اینها از همه ترس داشتند. در چادر بزرگ و سبز گروه اول مردمی را دید که پشت سر یک قیافه مردانه و بسیار محبوب با اطمینان خاطر مشغول راز و نیاز به درگاه الهی بودند. در چادرهای دوم که بیابان را سیاه کرده بود افرادی را تک تک مشغول به خود دید که در اندیشه غارت فردا و گرفتن پاداش و مزد قساوت و بیرحمی خود بودند و نقشه هایی برای سربریدن و سرآوردن و مسله کردن و پاره پاره نمودن اجساد تحریزی کردند. آن شب را هر دوی این گروه هر کدام به فکر اندیشه های مخصوص به خود تا به صبح نخوابیدند. صبح که امام حسین علیه السلام نماز جماعت خود را انجام داد، یاران او به سوی چادرهای خود رفتند که سلاح بپوشند و آماده دفاع شوند. دفاع از امام خود و از ایمان خود. و در چنین دفاع بود که آنان مرگ را ناچیز می شمردند. در همان ساعت پگاه بود که این گروه مؤمنان در نزدیکی خیمه های خود صدایی شنیدند که چنین گفت: ای عبدالله، ای جعفر، ای عباس، ای عثمان، کجایید؟ بیایید، بیایید، ای خواهرزادگان عزیز، بیایید که برایتان مژده آوردم. هر یک از شما اگر صدای مرا شنیدید، به دیگران بگویید تا به سراغم بیایند. من برای امر مهمی دیدارتان را خواستارم. بیایید، بیایید. همه در چادرهای 72 تن متوجه صدا شده از یک دیگر پرسیدند این صدای کیست؟ یکی از اصحاب به پیشگاه امام حسین آمد و گفت این شمر است که با سوارانش نزدیک خیمه ها آمده و چنین فریادها می کشد. او همشیر زادگان خود را می طلبد. حسین گفت به او جواب دهید و ببینید چه حاجتی دارد. آن چهارتن که شمر صدایشان کرد و پیش از همه سلاح خود را پوشیده بودند به سراغ شمر رفتند.